بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 323، سطر 7. و من هم من جعل العدد و الوحدت من باب الخیر و جعل الشر الهیولا. داشتیم قول کسانی رو که امور تعلیمی رو مبدأ امور طبیعی قرار دادن ذکر می‌کردیم، یا به تعبیر دیگه قائل بودن به مبادی بودن تعلیمیات. حالا یا تعلیمیات رو مجدد قرار می‌دادن یا غیر مجدد، بالاخره اونها رو مبادی می‌گرفتن. اینها اقوالی داشتن، اقوالشون رو تیکه تیکه نقل کردیم، رد کردیم، رسیدیم به این قول که بعضی هاشون وحدت و کثرت رو عبارت از خیر و شر قرار میدن. میگن که مثلا بعضی میگن وحدت خیره، کثرت شره. بعضی ها به عکس میگن کثرت خیره، وحدت شره. ما هر دو قول رو رد کردیم و نتیجه گرفتیم که نمیشود وحدت و کثرت یکی خیر باشه یکی شر. اگر خیر، هر دو خیرند. اگر شر، هر دو شره. قول دیگری در مسئله هست که الان میخوام شروع کنیم و اون قول اینه که هم وحدت خیره هم کثرت خیره. تفکیکی قائل نمیشیم تا مبتلا بشیم به اشکالاتی که در پایان جلسه گذشته گفته شد، بلکه هر دو رو خیر میدونیم. اما میدونیم در عالم شر موجوده، شر رو مسترد میکنیم به چیزی دیگه، میگیم هیولا شره، چون ضعیف‌تر از هیولا پیدا نمیکنیم، اون شر قرار میدیم. بالاخره وحدت و کثرت و حضور میگیم خیر. این نظر دیگریست برای این گروه که قائل شدن هم عدد که کثرت خیره، هم وحدت که سازنده کثرت خیره. ولی زا اینها مبتلا به اشکالی که ما بر اون قبلی ها کردیم مبتلا نمیشن، به اشکال اونها مبتلا نمیشن و شر رو هیولا قرار میدن. ما بر اینها اشکال جدید میکنیم. اشکال ما اینه که هیولا رو یا معلول قرار میدید یا معلول قرار نمیدید. عدد رو خیر قرار دادید، وحدت رو خیر قرار دادید، به اون کاری نداریم. هیولا رو شر قرار دادید. ما میخوام درباره هیولا بحث کنیم با شما. هیولا رو معلول میدید یا غیر معلول؟ اگه معلول بدونید یه بحث با شما داریم، اگر غیر معلول بدونید یه بحث دیگه داریم. خب حالا شما ابتدا انتخاب کنید معلول بودن رو. معلول بودن رو معلول است یعنی چی؟ یعنی علت دارد. آیا علتش دوباره علت دارد؟ یعنی مستند به چیزی است یا مستند به چیزی نیست؟ اگه بگید علتش مستند است به چیزی، سوال میکنیم از شما که اون چیز چیه؟ یا اصلا اینطوری بحث کنیم، بگیم این هیولا که علت دارد، علتش هیولاست یا صورت است؟ علت این هیولا یا هیولای دیگر است؟ یا یعنی از سنخ هیولاست یا از سنخ صورته؟ بیان اول من این بود که این هیولا علت دارد، اون علت مستند است به یک علت دیگری که اون اصلا هیولاست، یا مستند است به یک علت دیگری که اون اصلا صورته. بیان دوم اینه که نمیخواد یه علت دیگه درست کنید. همین الان بگید اون علت که برای هیولاست یا اصلا هیولاست یا اصلا صورته، فرقی نمیکنه چه واسطه قائل بشید چه واسطه قائل نشید. بالاخره شما این هیولا رو مستند میکنید به هیولای قبلش یا مستند میکنید به صورت؟ اگه مستند کردین به هیولای قبلش، دقت کنید. این شق اول ها، شق اول رو تفسیر کردیم. شق اول این بود که هیولا معلول باشد. در این شق دو تا فرض آوردیم، یکی این که معلول باشد برای چیزی از سنف هیولا، یکی این که معلول باشد برای چیزی از سنف صورت. خب شما گفتید هیولا شره، پس اگر معلول باشد برای هیولا میشود معلول برای شر. صورتی که نگفتید شره، بنابراین اگه معلول برای صورت باشه میشه معلول برای خیر. این که مطلب رو توجه داشته باشید، اگر معلول برای هیولا باشه معلول برای شره، اما اگه معلول برای صورت باشه معلول برای شر دیگه نیست، چون شما هیولا رو شر قرار دادید، چیز دیگه چه شر قرار ندادید، پس چیز دیگه میشه خیر، بنابراین صورت هم میشه خیر. پس اگر معلول باشد برای صورت، اشکالی که ما برای شما داریم بر شما داریم اینه که چگونه از صورتی که خیره این شر متولد شد؟ علت رو شما صورت میگیرید، معلول هیولا میگیرید، به شما میگیم این معلولی که هیولاست و شر است، این چگونه از اون علتی که صورت است و خیر است درست شد؟ مگه شر از خیر متولد میشه؟ از خیر خیر متولد میشه. ولی در صورتی که هیولا رو مستند کنید به هیولای قبل از خودش، این خب شری از شر متولد شده، این اشکال وارد نمیشه. ولی یه بحث دیگه داریم و اون بحث اینه که در مقاله هشتم که در پیش است، در فصل اولش ما تناهی علل رو مطرح میکنیم، درست در فصل اول، در فصل اول که تناهی علل مطرح شد اول میپردازیم به علل فاعلی، میگیم که علت فاعلی متناهیست، نمیشه فاعلی مستند باشد به فاعلی، اون فاعل مستند باشد به فاعل قبل از خودش، اون فاعل قبل از خودش مستند باشد به فاعل قبلتر و همینطور بریم لا اله نهایه لا اله بدایه، این نمیشه، باید به یه فاعلی برسیم که اولین فاعله و قبل از اون دیگه فاعلی نیست. به این صورت ثابت میکنیم که علل فاعلی منتهی میشه، بعد وارد میشیم در علل عنصری که هیولا مجزه بود علل عنصریه، میگیم علل عنصری هم باید متناهی بشن. بعد وقت تو فصل سوم به علل قایی سوری میپردازیم، علل عنصری تو همون فصل اول مطرح میشه، در فصل دوم اشکالهای تناهی علل عنصری رو بیان میکنیم، در فصل سوم به تناهی علل قایی و سوری میپردازیم. ولی بالاخره تو فصل اول تناهی علل عنصری مطرح میشه، یعنی هیولا که علل از جمله علل عنصری است، یعنی علل علت مادی است، علت قابلی است، این باید متناهی بشه. نمیشه هیولا رو مستند کنید به هیولای قبل از خودش، هیولا قبل از خودش به هیولا قبل خودش و هاکزا پیش برید، بلکه یه جا باید برسید تمام بشه، اونجا دیگه صرف هیولا نیست، اونجا که تمام شد هیولا دیگه آخرین هیولاست، یا بفرمایید اولین هیولاست، یه قبلش باید یا خدا باشد یا صورت باشه یا عدد باشه یا چیز دیگه باید باشه. اگه قبلش چیزی باشه میشه خیر، میشه خیر، وقت باز سوال پیش میاد که از اون خیر چگونه این اولین هیولا که شرده صادر شد تا بعد هیولاهای بعدی صادر شد، اولین هیولایی که صادر میشه توجیه نداره، بله هیولاهای بعدی دیگه اشکال نداره چون هیولاهای بعدی شردن که از شر حاصل میشن، اما اون اولین هیولا که شرده چگونه از خیر راست شد؟ خب پس اگر هیولا رو معلول گرفتید، یا معلول صورت میگیرید که اشکال داره، یا معلول هیولا میگیرید که بازم دیدید بالاخره آخر سر مشکل دارش کردید، هر دو فرد مشکل شد، پس هیولا نمیتواند معلول باشد. میام وارد شق دوم میشیم که هیولا معلول نباشد، اونم اشکال دیگری داره که انشاءالله وقتی بسیم عرض میکنم. صفحه 323 هست، این صفحه دوم، سطر هفتم. و من هم، یعنی بعضی از کسانی که قائلن به این که امور تعلیمی مبادیان، کسانی هستن که قرار دادن عدد و وحدت رو از باب خیر، یعنی هر دو رو جز خیر حساب کردن، هم عدد رو که کثرته هم وحدت رو، مثل قبلی ها تفصیل ندادن که یکی رو شر بگیرن یکی رو خیر بگیرن، هر دو رو خیر گرفتن. ولی جعل الشر الهیولا، شر رو هیولا قرار داده. تا اینجا نقل قول اونهاست، از ول هیولا این کانت معلولتن، شروع به اشکالی که ابن سینا شروع میکنه، ول هیولا این کانت معلولتن، دو خط بعد و این لم تکن معلولتن، این و این کانت معلولتن رو من توضیح دادم که داره مجرور تطبیق میکنه. این کانت معلولتن دو فرض پیدا کرد که دو فرض رو اشاره میکنه. این کانت معلولتن فیکون لها علتون، یعنی برای این هیولا علتی خواهد بود، اگه معلول باشه دیگه حتما علت داره، علتون تستند و الى هیولا و الى سوره، نسخه ای داریم فتکون و اما ان تستند الى هیولا و الى سوره، فرقی نمی کنه چون نسخه داشته باشیم که نداشته باشیم، البته با پاورقی این نسخه ذکر نشده. بله در پاورقی ذکر نشده، علتش هم اینه که این نسخه که عرض میکنم در چاپ تهران آمده، در حاشیه نوشته، جا افتاده برده تو حاشیه نوشته. ما مصحح مصری هم به حاشیه توجه نکرده، این نسخه رو جزء نسخ نبرده. حالا به همین صورتی که الان داریم فتکون و اما انتستند معنا نمی کنن، همین تستند رو صفت می گیریم برای علت. فیکون و لها علتون، البته فتکون اما انتستند معنا کنیم بیاریم خیلی بهتر معنا می شود، بیارمش بد نیست. فتکون یعنی حیولا که معلول است، وقتی علت دارد و معلول است، اما انتستند الى حیولایی او تستند الى صورت، خود حیولایی که معلوله یا مستند به حیولای دیگر است یا مستند به صورت است. برابر این نسخه خیلی خوب معنا میشه. بنابراین نسخه که ما داریم که فتکون اما ان رو نیاریم، اینطور میشه فیکون لها علتون، که اون علت مستند است به حیولا یا به صورت که واسطه درست میکنه. یادتونم از خارج من دو جور گفتم، یکی با نسخه لها علتون تستند جور در میاد، یکی با نسخه لها علتون فتکون اما انتستند جور در میاد. هر دوش درسته، اما فتکون اما انتستند خود راحت تر فهمیده میشه. تستند الى حیولا یعنی این علت باز معلول یک حیولاییست یا معلول یک صورته، پس حیولا مستند میشود به حیولای دیگر یا مستند میشود به صورت. این دوتا فرض. فرض اول مطرح میکنیم، فاین کانت تستند الى حیولا، اگر این علت مستند به حیولا شود، علت حیولا مستند به حیولای دیگر شود یا خود حیولا مستند به حیولا شود، فستقف و علا ما یقصد و بالکلام یا نقصد و بالکلام، نقصدان داریم نسخه قدیم میسیم نقصد است، این رو که من یادمه، فستقف و علا ما یقصد و بالکلام، عبارت من توجه کنید چی معنی میشه؟ به زودی شما آگاه میشوید، مطلع میشوید بر آنچه که ما با سخنمون قصد میکنیم، یعنی بر مقصود سخن ما به زودی آگاه خواهید شد. سخن ما در فصل اول مقاله هشتم خواهد آمد، در اونجا مقصودی داریم، شما به زودی بر مقصود از اون کلام ما آگاه میشید و متوجه میشوید که حیولاها نمیتونن، چون علت عنصری هستن، نمیتونن تا بی نهایت ادامه پیدا کنن. ما در اونجا بحث میکنیم در تناهی علل عنصری و برای شما روشن میشه که علل عنصری نمیتوانن تا بی نهایت برن، پس حیولا نمیتوانن مستند باشد به حیولای قبلی خودش و هاکذا لا الی بدایه. یه جا باید برسیم که حیولا تمام بشه، که اولین حیولا باشه و قبل از او باید یه موجود دیگری قائل بشیم که او بشه علت. حالا اون یا خداست یا صورتی از صورت، عقلی از عقول، بالاخره یه چیزی که بالاخره خیره، وقت لازم میاد که خیر منشأ شر شده باشه و سوال میشه حیولای اول از خیر چگونه صادر شد. دیگه اینا رو توضیح نمیده ابن سینا، همینجا ختم میکنه کلام رو، میره وارد فرض دوم میشه، چون قرار شد شرحش بعدن بیاد. البته این مطالب بعدن نمیاد، فقط تناهی علل بعدن بحث میشه، تناهی علل عنصری و امثال ذلك. دیگه این که حالا خیر شر تمام میشود و بالاخره باید مستند بشه به قبل از خودش که حیولا نیست و اون خیر است، پس شر مستند شد به خیر، اینا مباحثی است که ما اینجا داریم اضافه میکنیم، اونجا دیگه اصلا بحث نمیشه. اینجا باید مطلب رو تمام کنیم. ابن سینا تقریبا اشاره کرده و تتمه مطلب هم به خود ما واگذار کرده، ما هم داریم تتمهش رو عرض میکنیم. حالا فرض دوم، و این کانت تستند و الی صورته، و اگر و این کانت یعنی و این کانت این حیولایی که به قول شما شره مستند شود الی صورته، یعنی علتش صورت باشد، یا علت بلاواسطه صورت باشه، یا وقتی ادامه پیدا کرد برسد به علتی که صورت است. خب صورت چه خیره؟ سوالی که ما از شما داریم و اشکالی که از شما بر شما میکنیم اینه که فکیفه یولد الخیر از شر، چگونه خیر که صورت است متولد میکند شر رو که حیولاست؟ شما میگید علت صورته، حالا علت بلا واسطه یا معل واسطه، علت صورته و معلول حیولاست، علت صادر کننده معلوله، پس صورت صادر کننده هیولاست، صورت خیره، هیولا شره، پس خیر داره صادر میکنه از شر رو. ما از شما سوال میکنیم کیف یولد الخیر و اشرفه، چگونه خیر شر رو صادر میکنه و متولد میکنه؟ شدنی نیست، پس این فرضتون باطله. توجه کردید این فرض دوم اشکال فرض اول هم به صورتی داره بیان میکنه ها. حیاتون باشه، من اشکال فرض اولم که کامل کردم با این کامل کردم. اشکال فرض اول این بود که تناهی علل مستلزم این است که هیولایی داشته باشید که مستند بشه نه به هیولا بلکه به صورت. وقت همین اشکال فرض دوم بر این فرض اولم وارد میشه. بعد از اینکه شما هیولاهای در طول هم رو منتهی کردید به صورتی، دوباره اون صورت میشه علت، هیولا میشه معلول. همین اشکالی که در فرض دوم داریم میگیم تو فرض اولم میاد و مکمل فرض اول میشه، مکمل اشکال در فرض اول میشه. خب تمام شد. یک شق از دو شقی که درباره هیولا تصویر میشد تر شد و اون شق به دو فرض منشعب شد، هر دو فرض رو باطل کردیم، خود شق هم باطل شد. پس این که هیولا معلول باشد باطل شد. میان وارد شق دوم میشیم که هیولا علت، این که هیولا معلول نباشد. خب از معلول نبود میشه چی؟ میشه واجب الوجود دیگه. چیزی که معلول نیست میشه واجب الوجود، پس هیولا میشه واجب الوجود. در حالی که هیولا شأنی جز قابلیت ندارد، واجب الوجود که قابل نیست، فاعله، فاعل کله. چطور میتونی شما هیولا رو واجب الوجود قرار بدید؟ قابلیت چجوری واجب الوجوده؟ قابلیت حتی وجود هم نداره، فقط قابل وجوده. چیزی دیگه بهش داده میشه، قبول میکنه. خب حالا این اشکال رو ابن سینا مطرح نمیکنه. ابن سینا این دو تا فرض باز دوباره درست میکنه. در این شق دوم هم دو تا فرض درست میکنه. فرض اول این که این هیولایی که واجب الوجوده قابل قسمته. فرض دوم اینه که مجرد از قابلیت قسمت، یعنی قابل قسمت نیست. میگه اگر قابل قسمت باشد تقسیم میشه، اقسامش میشن به وحدات، تقسیم میشه به وحدات. هر قابل قسمتی همینطوره. هر قابل قسمتی متشکل از کسرات کثیره، هر قابل قسمتی کثیره. تحلیلش که بکنید و اقسامی که دیگه تحلیل نمیشن میرسی و اون اقسام میشن واحد. هر کثیری متشکل است از وحدات، هر منقسمی متشکل است از وحدات. پس هیولا اگر قابل قسمت باشه متشکل میشه از وحدات. خب وحدات که شما گفتید خیرن، که خود کثرتی هم که تشکیل میشه از وحدات خیره، پس هیولا باید خیر باشه. هیولا میشه متشکل از خیرات. وقتی متشکل از خیرات شد خودش هم میشه خیر. این صورت اول که بگید قابل قسمت هست. صورت دومی که میگه قابل قسمت نیست. خب اگر قابل قسمت نیست، امر وحدانیه که قابل قسمت نیست. و امر وحدانی یعنی دارای وحدت. حالا یا دارای وحدت یا عین وحدت، یا ذاتش وحدته یا آرزش وحدته. علایه خیره، علایه ها خیره. پس هیولا رو اگه شما معلول نگیرید، اگه معلول نگیرید، یا قابل قسمتش میدانید یا قابل قسمتش نمیدانید. قابل قسمتش بدانید میشه کثیر مشتمل بر وحدات، قابل قسمتش ندانید میشه وحدانی. در هر صورت میشه خیر. توجیهی برای شر قرار دادنش ندارید. اینم اشکال، اینم اشکال دو تا فرض. پس در صورتی که معلول نباشه دو تا فرض داره، هر دو فرضش هم نتیجه میدن خیریت هیولا رو و هیچ کدومشون با شریعتی که شما مدعی هستید سازگار نیست. و این لم تکون یعنی هیولا معلولتن، اصلا بر اون انکابل هیولا انکانت معلولتنه که اول بحث داشتید. و این لم تکن معلولتن، اگر هیولا معلول نباشد فهیه واجبتون به ذاتها، واجب به ذات خواهد بود. خود اینم اشکال داره که اشکالشون ابن سینا نمیگه، ولی خب به وضوحش واگذار میکنه و رد میشه. ولی همین فرض رو، همین شق رو دوباره به دو فرض تقسیم میکنه، میگه فاما ان تكون این هیولا قابلتا للانقسام او مجرد اصلا، یعنی مجرد اصلا من قابلیت الانقسام، یعنی قابل انقسام نیست. مجرد یعنی مجرد از قابل انقسام. البته مجرد از ماده بگیریدش درسته، چون چیزی که مجرد از ماده باشه قسمت نمیشه، قسمت از خصوصیت ماده است. هیولا رو مجرد از ماده بگیرید، بگه دیگه برای هیولا هیولای دیگه نیست، ماده دیگه نیست که تو شلوغ شده باشه. چه مجرد اصلا مجرد از من ماده بگیرید، چه مجرد از من قابلیت انقسام بگیرید، هر دو شیفت یعنی قبول قسمت نمی کنه. پس یا قابل قسمت هست یا قابل قسمت نیست. این دو تا فرض، فرض اول رو مطرح میکنیم. فاین کانت قابلت للانقسام فی نفسها، اگر قابل قسمت باشد فی نفسها. دقت کنید قید فی نفسها برای چی میاد. ما جسم رو تقسیم میکنیم، ولی جسم به نفسه قابل قسمت نیست، بلکه چون مقدار دارد قابل قسمت هست. پس جسم تقسیم میشود نه فی نفسه بل فی مقداره. اما مقدار جسم چی؟ مقدار جسم تقسیم می شود به نفسه، فی نفسه، نه به خاطر اینکه مقدار مقدار دارد. مقدار چون خودش قابلیت تقسیم دارد قسمت می شود، فی نفسه قسمت می شود. پس هر چیزی که فی نفسه قسمت شد مقدار است، هر چیزی که فی نفسه قسمت نشد ولی قابل قسمت بود صاحب مقدار است، نه که مقدار باشد. شما الان هیولا رو دارید فی نفسه قسمت میکنید، پس فی نفسه ها مقداره. فا این کانت قابلت الانقسام فی نفسه ها، اگر فی نفسه ها قابل قسمت باشد فهیه مقدارون، هیولا میشه مقدار. چون هر چیزی که فی نفسه قابل قسمت باشد مقداره، هیولا چی فی نفسه ها قابل قسمت مقداره. اگر مقدار شد، مقدار مؤلف است من آهاد علی رأیهم، اونا معتقدن که آهاد مقدار رو میسازه، پس مقدار مؤلف از آهاده، آهادم که خیره، پس مقدار خیره، پس هیولا خیره. چرا هیولا رو شر قرار دادید؟ فهیه مقدار اون هیولا در این صورت میشود مقداری که مؤلف است از آهاد علی رأیهم. فهیه یعنی اون آهاد، یا بفرمایید هیولا، فرق نمی کنه، الزم من الخیر به هیولا بگردون بهتره. هیولایی که مؤلفت از آهاد الزم خیر است، همونطور که آهاد خیره، همونطور که مقدار خیره، هیولایی هم که از آهاد مرکب است و مقدار است خیر است. پس چرا شما شر قرارش دادید؟ تک تک آهاد خیرند، مجموعه آهادم که مقدار خیره، هیولان که مقدار خیره. این فرض اول. فرض دوم، و این کانت غیر منقسمتن، اگر هیولا غیر منقسم باشد فیزاتها، فیزاتها قسمت نمیشه. حالا به توسطی چیزی دیگه قسمت بشه فیزاتها قسمت نمیشه، پس خودش مقدار نیست. فذاتها بهتانیتون، ممکنه در چیزای دیگه قسمت بشه ولی به لحاظ ذاتش قسمت نمیشه. اگه به لحاظ ذاتش قسمت نمیشه پس ذاتش بهتانیه، چیزی که قابل قسمت نیست بهتانیه دیگه. هیولا مگه قابل قسمت نیست؟ بهتانیه. اگر بهتانی شد به قول شما هر وحدتی خیره، پس هیولا خیره. فذاتها بهتانیتون ول بهتانیه به ما بهیه بهتانیتون خیرون فل هیولا خیرون. ذاتها بهتانیتون صغراست ول وحدانیت و ماهیه وحدانیت خیرون کبراست. نتیجه این فضاته ها خیرون، ذات هیولا خیر. چرا ذات هیولا خیره؟ چون ذاتش وحدانیست. خیر معناش، معنای خیر در نزد آقایون اینه که چیزی دارای وحدت و نظام باشد، میگن خیره. دقت نیستی عرض میکنن؟ نمیگن خود نمیخوام بگم خود نظام و وحدت خیره. چیزی دارای وحدت و نظام باشد اون چیز خیره، به خاطر داشتن وحدت و نظام. اگر چیزی به خاطر داشتن وحدت و نظام خیره، خود وحدت و نظام که به طریق اولا خیره است. الان هیولا شد وحدانی. وحدانی یعنی خودش وحدت، یعنی خودش واحد است. این به طریق اولا خیره. اگر چیزی وحدت داشته باشد خیر باشد، پس چیزی که خودش وحدت است خیر است. البته بعدا فرض خواهیم کرد که خودش وحدت نباشد، وحدت داشته باشد. اینو فرض میکنیم. الان داریم فرض میکنیم که هیولا خودش وحدت است. اگر خودش وحدت است، خودش خیر است. چون اگر صاحب وحدت خیر باشد، خود وحدت به طریق اولا خیر است. و الان فرض داریم میکنیم که هیولا خود وحدت است، پس به طریق اولا خیره. بعدن خواهیم فرض خواهیم کرد که هیولا خودش وحدت نباشد ولی وحدت داشته باشد، اونم بعدن بحث میکنیم، ثابت میکنیم که بازم خیره. از لیسه تعلیل است برای این که وحدانیت خیر است. وحدانیت خیر است. وحدانیت خود وحدت دیگه. البته من تعلیل گرفتم برای این که هیولا خیر است. هیولا را این وحدانیت قرار دادم. وقتی وحدانیت خیر میشد، هیولا خیر میشد. ولی ابن سینا یه قدم جلوتر رفته، خود وحدانیت رو داره توضیح میده که وحدانیت خیر است، پس هیولا اگر وحدانیت باشه خیره، اگر وحدانیت رو داشته باشه خیر داره. به هر دوش درست. از لیس اندهم تعلیل است برای این که وحدانیت خیر است. لیس اندهم در نزد این گروه للخیر معنایی الا کونهی وحدتن و نظامن من العدد، مگر این که زمین کونهی برمیگرده به خیر. برگردونید به هر چیزی که خیر است، یعنی برگردونید به شیر. خیر معنایی ندارد جز این که شیر دارای وحدت باشد، کونهو وحدتن، شیعی وحدت باشد. و نظامن من العدد، و نظام باشد، کون هو وحدتن و نظامن من العدد، یعنی عددی باشد واحد یا عددی باشد صاحب نظام، که اگر واحدم نیست کثیرت صاحب نظام باشد، آخ میشه خیر. پس خیر یعنی الکائن و وحدتن. اگر خیر کائن و وحدتنه، خود وحدت چی؟ به طریق اولا خیره. والوحدت و اولا اندهم بذاله کنی به خیر بودن، بذاله کنی به خیر بودن. اگر اون که صاحب وحدت هست کائن است، کائن الوحدت هست، او خیر باشد به برکت وحدتی که دارد، از خود وحدت اولاست بذاله کنی به خیر بودن. بنابراین وحدانیت که خود وحدت است، اولاس به خیر بودن. هر چیزی که وحدانیت دارد خیر است، هر چیزی که نظام دارد خیر است، پس خود وحدانیت به طریق اولا خیر است. حالا هیولا اگر خودش وحدانیت باشد خیر است، اگر صاحب وحدانیت باشد بازم خیر است. اینو باید بحث کرد. فإن جعلوا کون الوحدت وحدتن غیر کونها خیرن. الان گفتیم که وحدانیت خیره و اثباتم کردیم، البته به مرام آقایون، به مقام آقایون ثابت کردیم که وحدانیت خیره. حالا این اگه بخوان در ما اشکال کنن یا اشکال ما رو جواب بدن، بیان منکر خیر بودن وحدانیت بشن، بگن در وحدانیت خیر نیست. اگه بخوان منکر خیریت وحدانیت بشن، تمام رأیشون رو نقض کردن، چون اصلا تمام آرائشون مبتنی بر این بود که وحدت خیر باشه، مبدع باشد، خیر باشد، سازنده اشیا باشه. اصلا تمام حرفشون حول این مطلب دور میزد که وحدانیت خیره. حالا الان اگه بیان وحدت رو خیر ندونند، که همه مطالبشون به هم میریزه. پس حتما باید وحدت رو خیر بدونن، و اگر وحدت رو خیر دونستند، قهرن این هیولا که صاحب وحدانیت میشه میشه خیر دیگه، شر بودنش توجیه نداره. فَإِنْ جَعَلُوا كَوْنَ الْوَحْدَةِ وَحْدَةً غَيْرَ كَوْنَهَا خَيْرًا، یعنی وحدت بر وحدت، وحدت هم کنن ولی خیریت هم نکنن، وحدانیت رو مرادف با خیریت نگیرن، که به صورتی که کون الوحدت وحدتن مغایر شود با کون الوحدت خیرن، در این صورت انتقضت اصولهم کلها، تمام قواعدشون نقض میشه، تمام مطالبشون به هم میریزه. پس نمیتونن وحدت رو خیر ندونن، بلکه ناچارن که وحدت رو خیر بدونن. لذا میگه و این جعل الوحدانیه خیریتن، یعنی این دیگه ناچارن که این کارو بکنن. و این جعل الوحدانیت خیریتن، اگر وحدانیت رو خیریت قرار بدن، یعنی وحدت رو با خیر مرادف کنن، لازمش اینه که حیولا را خیر قرار بدن. چرا؟ چون حیولا با این فرضی که ما داریم میکنیم، در این فرضی که داریم میکنیم که گفتیم غیر منقسمه، امروز وحدانی حیولا، چون غیر منقسمه امروز وحدانی. پس اگر امر وحدانی و هر وحدانی خیره، حیولا باید خیر باشه. و اینجا علال وحدانیت خیریتن، اگر وحدانیت رو خیریت قرار بدن، یعنی واحد رو خیر قرار بدن، لازم من ذالک، یعنی لازم میاد از این جعلشون، از این جعلشون که وحدانیت رو خیر قرار میدن، لازم میاد که حیولا هم خیریت باشد لانها وحدانیتون. لازم ان تکون الحیولا لانها وحدانیتون خیریتن. عبارت رو برای که راحت تر معنا بشه اینطور معنا میکنیم، لازم من ذالک ان تکون الحیولا خیریتن لانها وحدانیتون، چون حیولا وحدانیست پس باید خیر باشد. ثم این کانت الوحدانیه فیها خیریتن ولکنها لاحقون لها قریب، نسخه داریم لاحقون علیها قریب، حد داشته باشه. گاهی به جای لها من بعد در حین توضیح دادن علیها میگم. فل تجرد الملحوق به یلزمه هذا البحث بینه، این عبارت عبارت سنگینیه، دو جور معنا میشه. من یه جور توضیح میدم معنا میکنم، دو مرتبه طور دیگه توضیح میدم معنا میکنم. خیریتن رو به نصب میخونم، ثم این کانت الوحدانیت و فیها خیریتن، کانه میشه کانه تامنه، کانه میشه کانه ناقصه، اشتباه گفتم، کانه میشه کانه ناقصه. این کانت الوحدانیت و فیها خیریتن، ضمیر فیها رو برمیگردونم به حیولا، خود فیها رو متعلق میکنم به ثابت مقدر. ثم این کانت الوحدانیت و ثابتت و فی الحیولا خیریتن، خیریتن میشه خبر کانت. میخواستم خارج بگم، حالا این یه درم از رو پچه میکنم، یه نداره، اول از رو تطبیقش میکنم برای خارج رو میزن، این بهتره. ضمیر لاکنها رو، بنابراین که ضمیر فیها برگرده به حیولا، ضمیر لاکنها رو برمیگردیم به وحدانیت یا به خیریت، چون فرق نمیکنه. گفتیم این کانت الوحدانیت و خیریتن، اینطور شد دیگه. حالا فیها رو ندیده بگیرید اینطور میشه، این کانت الوحدانیت و خیریتن، وحدانیت میشه خیریت. حالا ضمیر لاکنها رو چه به وحدانیت برگردونید چه به خیریت برگردونید فرقی نمیکنه. لاکنها یعنی وحدانیت یا خیریت، لاحق لها، ضمیر لها به حیولا برمیگرده، که اگه علیهان بود به حیولا برمیگشت. قریبون، خب فرض بحث ما این میشه بنابراین تو که خوندم، که وحدانیتی که در حیولاست خیریت باشد، و این خیریت یا وحدانیت ذات حیولا نباشد، بلکه لاحق حیولا و عارض بر حیولا و بیگانه از ذات حیولا باشد. خب در این صورت چگونه ثابت میکنید که حیولا خیره؟ چگونه ثابت میکنید حیولا خیره؟ عارضش خیره، عارضش خیره، عارضش که بهتانیت یا خیریته خیره، نه خود حیولا. اینه چگونه ثابت میکنید. ایشون میگه ملحوق و به رو، ملحوق و به یعنی حیولا، لاحق عبارت شد از وحدانیت یا خیریت، لاحق یعنی عارض، عبارت شد از وحدانیت یا خیریت، ملحوق و به عبارت شد از حیولا یعنی معروض، معروض یعنی حیولا. می‌فرماد ما معروض رو مجرداً ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم مجرده، ماده نداره، خودش تکه. چون خودش تکه لازم هست که در او همین بحث رو پیاده کنیم، همین بحثی که وحدانیته، که بالاخره آخر سر تو ذاتش وحدانیت میاد و خیلیت میاد، شرعیت از بین میره. پس وحدانیت و خیلیت رو بیرون از ذات هیولا میگیریم، ولی هیولا رو خودش رو برهنه ملاحظه میکنیم، میبینیم باز امریز واحد، یا اگر کثیر باشه منحلش میکنیم به واحد. دوباره همون بحثا میاد که واحد است و خیر، یا منحل به خیر میشود، شر رو که نمیشه منحلش کرد به خیر، پس خودش خیره. حالا عبارت توجه کنید معنا کنم، ثم این کانت الوحدانیتی که در هیولاست خیریتن، وحدانیتی که در هیولاست خیریت باشد، یعنی قبول داریم وحدانیت خیریته، ولی این وحدانیت ذات هیولا نیست، بلکه لاکنها لاحقون لها. این وحدانیت یا این خیریت ذات هیولا نیست، بلکه لاحقون لها، یعنی لاحقون للهیولا، قریبون، بیگانه است، بیرون از ذاته. خب اگه اینطور باشه، خب ذات هیولا دیگه خیر نمیشه، عارضش خیر میشه، همزه قریبی که بیرون از اونس خیر میشه. اینجا چگونه مشکل رو حل میکنیم؟ ابن سینا میگه فل تجرد الملحوق به، به خاطر اینکه ملحوق به مجرد است، ملحوق به یعنی هیولا، به خاطر اینکه هیولا یعنی ملحوق به مجرد است، یلزمه یعنی لازم میباشد این ملحوق به را، همین بحثی که کردیم بینه، همین بحثی که کردیم که آیا مقدار است، مرکب از وحدت است، خودش وحدت است، اگر مرکب از وحدت باشد مقدار است، اگر قابل قسمت نباشد وحدانی است. همین مباحثی که گفتیم، همین مباحث اینا تکرار میشه، بالاخره آخر سر نتیجه میگیریم که خیریت تو ذات هیولاست، از بیرون ذات میام توی ذات، بیرون خیریت درست کردیم، توی ذات هم خیریت درست میکنیم. توجه کن عبارت معنا شد، خوب معنا شد. حالا جور دیگه میخوام معنا کنیم، ثم این کانت الوحدانیت و فیها خیریتون، خیریت رو به رفت میخونیم، کانه میشه کانه تام، کانت میشه کانت تامه، الوحدانیه میشه اسمش، دیگه خبرم نداره، فیها میشه خبر مقدم، خیریتون میشه مبتدای مؤخر، مجموعاً صفتن، صفتن برای وحدانیت. وحدانیت میشه فاعل کانت، اسم کانت یا بفرمایید فاعل کانت. بله، ضمیر فیها برمیگرده به خود وحدانیت، دیگه به هیولا بر نمیگرده، در فرض اول به هیولا برگشت، در این فرض به خود وحدانیت برمیگرده. ثم این کانت الوحدانیه، یعنی انتحق قتل وحدانیه، که این حالت را دارد یا این صفت را دارد که فیها خیریتون، یعنی در این خیریت، در این وحدانیت خیریت هست، در این حالت، در این معنا لکنها ضمیرش دیگه فقط به خیریت برمیگرده. در توضیح قبلی که ضمیر فیها رو به هیولا برگردونیم، ضمیر لکنها رو میتونستیم به خیریت یا وحدانیت برگردونیم، در این توضیحی که الان میدم ضمیر لاشنها فقط به خیریت برمیگرده، ضمیر لها هم مثل ضمیر فیها به وحدانیت برمیگرده، یا ضمیر علیها اگه به جای لها علیها داشته باشه. اینطور عبارت معنا میشه، خارج را از کنم، اگر وحدانیت خیریت نباشد بلکه فیها خیریتون باشد، وحدانیت خیریت نباشد بلکه فیها خیریتون باشد، اون وقت خیریت میشود لاحق وحدانیت، وقت ملحق و به که خود وحدانیت هست، یلزم و هذا البحث بینه، یعنی همین بحث درش میاد که وحدانیت یا خیر است یا بالاخره خیریت را دارد دوباره همین بحثا میگم. حالا عبارت توجه کنید بخونه. ثم امکانت الوحدانیت، تحقق پیدا کند وحدانیت، در حالی که در این وحدانیت خیریت هست، خودش خیریت نیست بلکه فیها خیریت هست، ولکنها یعنی لکن این خیریت لاحقون لها، یعنی لاحقون الوحدانیت و قریبون، این وحدانیت نیست، لاحق وحدانیته، قریب نسبت به وحدانیت، بیگانه از وحدانیت، خود وحدانیت نیست. اگر این وضع پیش بیاد وحدانیت رو چگونه خیریت میکنی؟ فل تجرد الملحوق به، ملحوق به در من اول هیولا بود، در این معنا وحدانیت، در این معنا وحدانیت، یعنی لاحق شد خیریت، ملحوق به شد وحدانیت، عارض شد خیریت، معروض شد وحدانیت. فل تجرد الملحوق به، باز وحدانیت یه امر مجرده، یلزم او از البحث بینه، همین لازم این ملحوق به هست، همین بحثی که کردیم، اگر مجرده قابل قسمت هست یا نیست، اگر قابل قسمت هست منحل می شود به وحدات، اگر هم قابل قسمت نیست که نیست، پس خودش واحد است و خیر، هر واحد خیر است. یلزم هو عادل بحث و بینه، همین بحثی که الان کردیم که قابل قسمت هست یا نیست، که البته قابل قسمت نیست، ولی حالا برای تکمیل بحث و تکمیل بحث ما اضافه میکنیم شقوق رو. اگر قابل بحث نباشد که چنان، اگر قابل بحث باشد چنین، یعنی اون مباحثی که ما گفتیم دوباره ادامه داره. پس اگر تمام شد مطلب رو تمام کنه، روشن شد این عبارت، دوباره به عبارت به معنی دوم معنی شد، مطلب هر دوش درسته، محشین هر دو رو گفتن، هم مولا علیا گفته، هم سید احمد علوی هر دو رو گفته، منتها خیلی مجمل گفتن، من توضیح کامل دادم، به حاشیه هم مراجعه کنید، حاشیه براتون روشن میشه. حالا سه تا مطلب شد. یک مطلب این که هیولا وحدانیت هست، مطالبی که قبل از ثم امکانت میگفتیم، هیولا وحدانیت هست، وحدانیت خیر است، پس هیولا خیر است. البته به این صورت نگفتیم، گفتیم هیولا یا تقسیم می شود یا تقسیم نمی شود، اگر تقسیم شد چه، اگر تقسیم نشد وحدانیت است، اگر وحدانیت است خیریت است، پس هیولا خیریت است، خیریت که شد دیگه شر نیست. این مال قبل از ثم امکانت. دو تا مطلب هم تو ثم امکانت گفتیم، یکی این که هیولا وحدانیت نباشد، بلکه وحدانیت در هیولا باشد، ولی وحدانیت با خیریت مرادف باشد. وقت اگر وحدانیت در هیولا هست، خیریت هم در هیولا هست. باز دوباره گفتیم بحث به عینه جاری می شود و همون نتیجه رو می دهد که هیولا بشود خیر، نشود شر. این دوم. سوم این که هیولا دارای وحدانیت هست، مثل قد دوم. دوم گفتیم، اول گفتیم هیولا وحدانیت هست، دوم گفتیم هیولا دارای وحدانیت. منتها در دوم گفتیم وحدانیت خیریت است، در سوم نمیگیم وحدانیت خیریت است، میگیم وحدانیت دارای خیریت است. پس هیولا دارای وحدانیت است، وحدانیت دارای خیریت است. این فرض سوم. در فرض سوم هم میگیم بحث بینه اجرا میشه. پس سه تا فرض داشتیم. فرض اول این که هیولا وحدانیت است و وحدانیت خیریت. فرض دوم این بود که هیولا وحدانیت دارای وحدانیت است و وحدانیت خیریت است. فرض سومی بود که هیولا هم دارای وحدانیت است، هم وحدانیت دارای خیریت است، هیچ کدوم هم دیگه نیستند. این سه تا فرض روشنه. هر سه فرض میگه بحث درشون به عینه تکرار میشه، فرقی نمی کنه، و هر سه هم نتیجه میده که هیولا خیر است، شر نیست. پس قول آقایون رد میشه. این بحث تمام شد. ثم کسی یتولد و فرخط نشته بشه. اشکال دیگری است و قائلین به مبدع بودن تعلیمیات، اشکال اینه که شما تعلیمیات رو مبدع کل شیء میدونید، یعنی هم مبدع جوهر هم مبدع عرض. خب یکی از اعراض حرارته، یکی برودته. عدد چطوری حرارت میسازه، چطوری برودت میسازه؟ یکی از اعراض ثقل و خفته، عرض چطوری جسمی رو ثقیل میکنه که بیاد به طرف زمین، یه جسم دیگر رو سبک میکنه که بره به طرف بالا. این کار از ادب چطوری برمیاد؟ ایشون میگه من اینا رو وارد نمیشم، اشکال نمیکنم، واضح البطلان، احتیاج به اشکال نداره. روشنه که عدد نمیتونه حرارت درست کنه، نمیتونه برودت درست کنه، نمیتونه ثقل و خفت درست کنه، عدد نمیتونه جسمی رو بالا ببره، جسمی رو پایین بیاره. اینا دیگه واضحه، احتیاج به گفتن نداره. شما گفتید همه اشیا رو عدد میسازه. خب ما جواب ما به شما اشکال میکنیم، خیلی از اشیا اصلا تصور نمیکنیم که عدد بسازه، یه چیزی عدد میسازه. مرحوم سید احمد علوی در اینجا اشکال میکنه، میگه کلام آقایون رمزه. بله اگر عدد معمولی بخواد حرارت بسازه حرف ابن سینا درسته. اونا میگن وحدت حرارت میسازه، وحدت خداست، خدا همه چی میسازه، حرارت هم میسازه، ثقل و خفت میده بشه، برودت هم میده بشه، عناصر او ساخته دیگه، دارای حرارت هم بعضی عناصر، بعضی ها دارای برودت هم موجودات اشیاء رو او ساخته که بعضی خفیف هم بعضی ثقیل هم. بنابراین حرفای آقایون اگر حمله بر رمز کنی اشکال وارد نمیشه. بله اینطور که شما ظاهر عباراتشون گرفتی اشکالاتت وارد. ثم کیفه یتولد، کیفه استفهام انکاریه، یعنی همچین چیز اتفاق نمیفته. ثم کیفه یتولد من الاعداده حرارتون و برودتون، شما دارید میگید از اعداد حرارت و برودت درست میشه، ما سوال میکنیم چگونه حرارت و برودت از اعداد درست میشه و ثقل و خفت چگونه از اعداد متولد میشه. تا این تو پیش بیاد که عددی یوجب ان یتحرک شیء الالفوق الالفوق، عددی موجب این شود که شیئی به سمت فوق برود، یعنی سبک بشه، خفت پیدا کنه، به سمت فوق بره. و عدد اون یوجب ان یتحرک شیئی الاسفل، عدد دیگری باعث بشود که شیئی به اسفل یعنی سنگین بشه، به سمت پایین بیاد. خب اینا رو ایشون با استفهام اطال میکنه، بعد میگه فعین بطلان هازهی مما یقنی ان تکلف ابانتن، ابانه یعنی بیان کردن، ابانه در اینجا بانه بیان کردن، ابانه جدا کردن نیست. بطلان این مطالب یعنی وضوح بطلان این مطالب از چیزهاییست که ما رو بینیاز میکنه از زحمت بیان کردن. تکلف یعنی زحمت، ابانه یعنی بیان کردن، ما رو بینیاز میکنه از زحمت بیان کردن، دیگه لازم نیست ما مطلب رو بیان کنیم، یعنی بطلان رو بیان کنیم. وضوح بطلان ما رو بینیاز میکنه از تبیین بطلان. بد نیست که من عبارت سید احمد علوی رو بخونم، جالبه. اقولو، سید احمد علوی بر این تیکه حاشیه داره، اقولو الذی یمکن ان یقال، این است که کلمات، ان کلمات الاوائل فی حیز الرمز و الاجمال فالبحث فیها و دعو البدیهت فی بطلانها حکم علی امر غیر متصور، یعنی شما اون رمز اونا رو که تصور نکردید، نمیدونید چی میگن، دارید حکم به بطلان اون چیزی که نمیدونید میکنید. این حکم بر امر غیر متصوره، حکم بر امر غیر متصور باطله. پس این که شما دارید ابطال میکنید مطالبی رو که تصور نکردید باطله. فالصواب ان تذرها فی بقعت الامکان و ساهرت الاحتمال لیظهر جلیت الحال، بذاریدش تو بقع امکان بمونه تا جلیت الحال، یعنی امر تا وضع روشن، تا وضعش کاملا روشن بشه، یعنی جلیه یعنی خبر یقین، تا اون امر یقینیش برای تو روشن بشه که یقین کنید اینا چی گفتن. وقتی یقین کردین که چی گفتن درشون اعتراض کنید. این عبارت فالصواب ان تذرها فی بقعت الامکان تا آخر، این وصیت خود ابن سیناست در آخر اشارات، میگه وصیتون، تو وصیت میگه اون چرا که نمیدونی بی خودی باطل نکن، بلکه فذرها فی بقعت الامکان تا اینکه یمنعک عنها واضح البرهان. این عبارت خود مرحوم سید احمد از ابن سینا گرفته، به خود ابن سینا گفته. خب اشکال بعدی که ابن سینا میکنه، اشکال بعدی اینه که بعضی از این افراد گفتن که از هر عددی امور طبیعی متولد نمیشن، یه عددهای خاصی مولد امور طبیعی هست. عددها رو گفتن، بعضی از عددها همراه با کیفیت خاصی هست، بعضی با کیفیت خاص همراه نیستن. شما دیدید که در حساب گفته میشه که عدد موضوعه، کیفیت بهش نمیدن. اما در موسیقی گفته میشه عدد موزون، عددی که به یک کیفیت خاصی مرتب شده باشه موضوع موسیقیه. یعنی هر عددی رو نمیشه هماهنگ دونست و ازش صدای موسیقی استخراج کرد. عدد باید یه جور خاصی منظم بشه تا از اون این صداهای موسیقی رو ما استخراج کنیم. پس عدد همراه با کیفیتی میشود، اون وقت مولد موسیقی میشه. اگر همراه با کیفیت نباشه مولد اون موسیقی نیست. حالا اینا هم همین حرف رو تقریبا دارن، میگن عدد حالا نه با کیفیت موسیقی، با یه کیفیتی باید همراه بشه تا منشأ پیدایش فلان موجود بشه، با یه کیفیت دیگه همراه بشه تا منشأ پیدایش موجود دیگه بشه، با ها کذا. بعضی از این کسانی که عدد رو مبدع امور طبیعی قرار میدن گفتن هر عددی مبدع نیست، بلکه عددی که همراه با کیفیت خاص باشه مبدع. مثل اینا اشکال میکنه، میگه بنابراین نباید بگویی تعلیمیات مبدع هست، باید بگی تعلیمیات به علاوه کیفیات مبدع هست. کیفیات هم باید اضافه کنی جز مبادی. چرا فقط میگید مبادی تعلیمیات هست؟ این گروه فقط تعلیمیات و مبادی میدونن، در حالی که این شعبه از این گروه، این شعبه از این قوم باید تعلیمیات به علاوه کیفیات رو مبدع بدونن. الان قوم من هم گروهی از همین کسانی که تعلیمیات رو مبادی امور طبیعی میدونن، جعل الاشیاء تتولد من عددی که یطابق کیفیتن. اشیاء رو متولد از عدد میدونه، منتها عدد موصوف، موصوف به این صفت که یطابق کیفیتن، متولد میکند اشیاء رو از عددی که مطابق با یک کیفیتی باشه. هر کیفیت هر چی هست و یوجد معها، این یوجد معها اصل یطابقه، اصل یطابق کیفیتنه. ضمیر یوجد به عدد برمیگرده، ضمیر معها به کیفیت برمیگرده، صفت دیگری است برای عدد، عددی که مطابق باشد با کیفیتی یا عددی که یوجد این عدد با کیفیت. خب اگر این قول رو ما قبول کنیم، قول این گروه رو قبول کنیم، فتکون المبادی، یعنی مبادی امور طبیعی لیست اعدادن، مبادی امور طبیعی فقط عدد نمیشه، بل اعدادن و کیفیات و اموراً اخرى. اعداد هست، کیفیات هست، شاید امور دیگر هم باشن که همه رو شما دارید دخالت میدید. و هذا محال عنده، این محال نیست اصلش، در نزد اونها محاله. اونا عدد رو مبادی میدونن، کیفیات رو جزء سوادر میدونن نه جزء مصادر. کیفیات رو میگن معالیلن، عدد رو میگن حللن. الان ما به گردنشون گذاشتیم که علل و معالی رو باید جفت کنی، همه هر دو رو با هم علت قرار میدی. این اون محال میدونن، محال میدونن که معلول در رتبه علت بیاد و تأثیر گذار بشه. انده هم محالشون دور میشه دیگه، کیفیتی که معلول اعداده دوباره بیاد در رتبه علل قرار بگیره و همه اشیاء رو از جمله خودش هم بسازه، میشه دور دیگه. رازا محال انده هم. خب حالا از این حرف رو بگذاریم، آیا تعلیمیات رو شما خیر میدونید یا نمیدونید؟ عدد رو که تعلیمیات هست، مقدار هست، حالا وحدت، عدد، کثرت، اینا همه عدد کثرت دیگه، وحدت عدد، وحدت حالا سازنده عدد، کثرت عدد، مقدار هم جزء تعلیمیاته. بالاخره شما تعلیمیات رو خیر میدونید یا نمیدونید؟ ایشون میفهمد بله ما تعلیمیات خیر میدونیم. اگه دقت کرده باشین در این قول اخیری که این جلسه شروع کردیم به خوندنشون گفتیم که اینها وحدت و کثرت و هر دو رو خیر میدونن، هیولا رو شر قرار میدن. ما در خیر دونستن وحدت و کثرت هیچ اشکالی نکردیم، رفتیم سراغ شر دونستن هیولا، اون رو اشکال کردیم. گفتیم اگر هیولا شر باشد این تالیفات دار داره، اصلا به خیر بودن تعلیمات کار نداشتیم، چون مدعای خودمون هم همین بود، با اونا مخالفت نداشتیم، رضا ردم نشدیم. ایشون میفرماد تعلیمیات خیرن، دلیلش هم اینه که تعلیمیات همه به یه نظام خاصی واقع شد قرار گرفتند، اعداد نظام دارند، اعتدال دارند، ترتیب خاص دارند، مقادیر هم همینطور. خود نظام و ترتیب هر جا بیاد خیریتون میاره، چون ذاتن خیره، چون ذاتن خیره فی کل شیء، یعنی که حاصل بشه خیریتی میاره. پس در تعلیمیات چون حاصل خیریت هست، بنابراین تعلیمیات خیرن به خاطر اینکه دارای نظامن و نظام خیر است. و علم بعد هازا کله، بعد از همه این حرفایی که زدیم و چیزهایی رو که مدعای ما نبود، مطلوب ما نبود، باطل کردیم، بدان که در بین حرفایی که آقایون زدن این حرفشون مقبوله که تعلیمیات خیرند، اینو ما قبول داریم. البته کسانی که تفسیر دادن بعضی تعلیمیات رو شر قرار دادن ما قبول نداریم، ما کل تعلیمیات رو خیر میدونیم. و الان بعد هازا کله که تعلیمیات لا تفارق الخیریت، از خیریت جدا نمیشن، همیشه همراه با خیریت هستن. و ذالکه این جدا نشدنشون از خیریت به این جهت است که تعلیمیات فی انفسها، نه به لحاظ عوارض، خودشون ذوات و حظ وافر من ترتیب و نظام برای اعتدال، بهره زیادی از ترتیب و نظام و اعتدال دارن. اصلا چیزهای دیگر رو که مرتب میشن ما اصطلاحا میگیم حالت ریاضی پیدا کردن، یعنی اینقدر در ریاضیات ما ترتیب داریم که وقتی یه چیز دیگر رو مرتب میکنیم میگیم این حالت ریاضی پیدا کرده. مثلا گاهی گفته میشه بیانات خواجه بیانات ریاضیه، یعنی چنان مطالب رو مرتب و منسجم بیان میکنه که گویا داره ریاضی حرف میزنه. اصلا میخوام عرض کنم که اعتدال هر شی رو ما به اعتدال ریاضیات داریم تشبیه میکنیم. پس ریاضیات دارای حد وافر و بهره زیادی از اعتدال و ترتیب است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، بله، این مقدمه اول، مقدمه اول رو تفریح میکنیم. فکل شیء منها الا ما ينبغي ان يكون له، این مقدمه دوم نیست، این توضیح مقدمه اول یا تبیین مقدمه اول است. به عبارت اخرى میگه هر چیزی از تعلیمیات نگاه کنی آن چرا که صدابار است داشته باشد دارد، یعنی هر چیزی به جای خود است، همون جا که صدابار است باشد هست، همون چیزی رو که صدابار است داشته باشد دارد. این تتمه همون مقدمه اوله. فکل شیء منها، هر یک از این تعلیمیات، علاما ینبغی ان یکون له، به همون صورت هم که سزاوار است که برایش باشد. لهو زمیرش برمیگرده به کل شیء، زمیر یکون هم برمیگرده به کل شیء. هر یک از این اشیا یکونو به همون صورتی که ینبغی له، یکونو رو جلو معنا کردم تا عبارت خوب معنا بشه، روشن بشه. هر کدوم از این تعلیمیات یکونو علاما ینبغی له، یعنی به همون صورت که تداوار است برایش، به همون صورت هم هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و هازا خیر و کل شیء، این با اضافه بخونید. هازا یعنی انتظام، یعنی اعتدال، یعنی ترتیب. خیر هر چیزی است، یعنی خیر هر چیزی همون نظامش هست. نتیجه اینه که پس تعلیمیاتی که از این خیر هر شیئی برخوردارن خودشون هم خیرند. فثبت که تعلیمیات خیرند به خاطر این که ذاتشون مشتمل بر خیره. دقت کنید، ذاتشون مشتمل بر خیره. اینم با توضیح داده بشه که اینطور نیست که تعلیمیات چیزی باشن ترتیب بر اونها عارض بشه، که بگید ذاتشون خالی از ترتیب عارضی بر اونها عارض میشه، اینا رو مرتب میکنه تا خیریت در عارضشون باشه و در ذاتشون نباشه، بلکه همون که گفتیم لأنها فی انفسها ذوات و حزن وافرن من ترتیب، ذاتشون مرتبه. یعنی شما عدد یک و دو رو اینطوره که ذات یک باید جلو باشه، ذات دو باید مؤخر باشه، نه حالا عارضی عارض شده باشه، یک رو اول قرار داده باشه، دو رو دوم قرار داده باشه. ذات اینا اختزا داره، به طوری که اگه شما یک رو بیارید دو قرار بدین، دو رو برای یک قرار بدین، اینا رو باطل کردید، ذاتشون رو باطل کردید، دو رو یک کردید، یک رو دو کردید. پس ذات اینها اختزای ترتیب میکنه، اگه ذاتشون اختزای ترتیب کند پس خیریت در ذات اینهاست نه در بیرون ذات. خب بحث ما در تعلیمیات تمام شد و ما مبادی تعلیمیات رو قبول نکردیم، مبادی بودن تعلیمیات رو قبول نکردیم، ولی خیر بودنشون رو قبول کردیم. مسل رو هم قبول نکردیم. چه مثال افلاطونی، چه مثال تعلیمی، که اون کسانی که قالب تعلیمیات بودن اونها به نحوی میگفتن که بعضی هاشون معتقد بودن که تعلیمیات مجردن این مثالن. پس نه ما مثال افلاطونی رو قبول کردیم که افرادی برای توایع مادیه داشته باشیم که اون افراد مجرد باشند، و نه هم مثال تعلیمی رو قبول کردیم. ما هر دو رو رد کردیم. ما معتقدیم که طبیعیات همه مادی هست، ذهنن و خارجن. تعلیمیات رو هم گفتیم که ذهن خارجن همشون مادی هست، ذهنن هندسیاتشو مادی قرار دادیم، غیر هندسیاتشو مشکل ندیدیم که مجرد باشد، برخلاف گروهی که میگفتن تعلیمیات همه ذهنن مجردن خارجن مادیان. ما گفتیم خارجن مادیان درسته، اما ذهنن مجردن درست نیست، تفصیل داره. هندسیاتش مجرد نیستند، ذهنن هم مجرد نیستند، و توضیح دادیم در آخر فصل دوم صفحه 316 به کتاب ما گفتیم تحقیق این است که هندسیات من تعلیمیات لا تستغنی حدودها عن المواد مطلقا و این استغنت عن نوع ما من المواد. گفتیم نوع خاص مواد رو احتیاج نداره، ولی اصل ماده رو لازم داره. بنابراین شما وقتی میخواد هندسیات رو تصور کنید، در یه ماده تصور میکنید، ولی در ماده خاص تصور نکنید. این خلاصه نظریه ما بود در باره مثال و در تعلیمیات. الحمدلله رب العالمین.